الله الرحمن الرحیم. بحث در این دستیم که وجود با چیزی تضاد و تناسل نداره ولی مخالف با بعضی اشیا هست. اینو اثبات کردیم و گفتیم که چون وجود ماهیت نیست، مزاده و مماثلت و مخالفتی رو که از خصوصیات ماهیات نداره، ولی به یک لحاظ این وجود وقتی که ملاحظه می شود به عنوان شیء من الاشیاء و مفهومی من المفهومات ملاحظه می شه و به این مناسبت می تونه مماثلت، مزاده و مخالفتی با غیر خودش داشته باشه. اما به خاطر دلیل خارجی مماثلت داشتنش و مزاده داشتن رو نفی می کنیم، اما مخالفت داشتن رو اثبات می کنیم. علت این که ما مخالفت داشتن رو اثبات می کنیم این بود که اجلا مانع من المخالفه من هذه الحیثیه، یعنی دلیلی مخالفت وجود با غیر رو من نمی کنه، مانعی برای مخالفت نداریم. ذات وجود با این لحاظی که داشتیم اقتضا میتونه مخالفت داشته باشه و مانع هم که برای مخالفت وجود نداره، پس وجود میتواند با غیرش به این لحاظ مخالف باشد. من من هذه الحیثیه رو دیروز طوری معنا کردم، معنی درستی بود، ایرادی نداشت، ولی به معنای دیگری هم میتونیم هذه الحیثیه رو بگیریم. چون گفتیم که وجود رو به دو حیث میشه ملاحظه کرد، یکی به حیث این که وجود است که در این حیث گفتیم مانع دارد، یعنی اصلا اقتضای مخالفت یا مزاده یا مماثلت نیست. حیث دوم این بود که وجود رو به ما این که مفهومی من المفهومات و شیئی من الاشیاء ملاحظه کنیم، به این حیثیت میتواند مخالفت داشته باشد و مانعی برای مخالفتش من هذه الحیثیه نیست. من هذه الحیثیه یعنی از این جهت که مفهومی من المفهومات لحاظ شده و شیئی من الاشیاء دیده شده. من هذه الحیثیه به این معنا هم باشه درسته، به اون معنی که دیروزم گفتم درسته. شاید بتونیم بگیم معنای دوم از جهتی بهتره، البته مهم نیست حالا، چون هر دوش درسته. بحثی که میخوام الان شروع کنیم اینه که چرا شما با نفی مزاده و مماثلت حکم کردید به این که مخالفت باقی میمونه، لیبقا مجرد و مخالفتی. میفرماد که وقتی ما ماهیات رو با هم مقایسه میکنیم، دو تا ماهیت رو با هم مقایسه میکنیم، ملاحظه میکنیم ایش از سهالت ندارند، یا مزاده دارند یا مماثلت دارند یا مخالفت، که دیگه مخالفت عامه، هر چی که مزاده نداشته باشه مماثلت هم نداشته باشه بالاخره مخالفت داره. بنابراین با حس عقلی ثابت میشه که دو ماهیت فقط همین سهالت رو دارن، بیش از این سهالت ندارن، البته به شرط که دو ماهیت باشن. چنانچه گفتیم حس عقلی هم به این صورته، یا این دو ماهیت موضوع واحد موضوع دارن یا ندارن، این حس عقلیه، چون دایره به نفی اثباته. دوباره میگیم اونی که موضوع ندارد، اونی که موضوع دارد هیچ، اونی که موضوع ندارد، اون دوتایی که موضوع ندارن یا به تمام ماهیت با هم مشارکت دارن یا نه، این هست عقلی دوم، یعنی تقسیم دایره به نفی اثبات دوم. از این دوتا هست، از این دو منفصله سه قسم حاصل میشه که عبارت هست از مزاده و مماثلت و مخالفت که دیروز بیان کردیم. و چون ما این سه قسم رو از دو منفصله حقیقیه به دست آوردیم، هست میشه هست عقلی و اقسام منحصر میشن به این ستا، نه بیشتر نه کمتر. پس وقتی که اقسام منحصر به این ستا بودن، ما دوتا رو نفی کردیم، سومی باقی میمونه. این که ما گفتیم با نفی مزاده و نفی مماثلت مخالفت باقی میمونه به این جهت بود که بیش از سه قسم نداشتیم. و در هر جایی هم که بیش از سه قسم نداشته باشیم، اگر دو قسم نفی کنیم، قسم سوم خود به خود باقی میمونه و احتیاج به اثبات نداره. ما این کار رو در اینجا کردیم، گفتیم وجود هر سه قسم در صورتی که مفهوم من مفهومات تصور شود هر سه قسم براش ممکن است، ولی توضیح دادیم که دو قسمش مبتلا به مانع اصل را نفع میشه، اما قسم سوم چون مبتلا به مانع نیست باقی میمونه. پس حکم به وقایع سومی به خاطر این است که ما بیش از سه قسم نداشتیم، دو قسم نفع کردیم، قسم سوم باقی موند. صفحه 231 بودیم. صفحه 4 و اینما تثبت المخالفت رو من نفی المضاد و المماثله، چرا مخالفت را از طریق نفی مضاد و مماثله اثبات کردید؟ گفتید چون مضاد نیست مماثله نیست پس مخالفت هست. به این جهت لعنم نشتا بین الاسمی، نسبت به بین دوتا ماهیت منحصر در همین ستاست. یعنی ما غیر از این ستا نسبتی نداریم، یا مضاد است یا مماثله و یا مخالفت. وقتی هم که نسبت ستا باشد و ما دو تاشو نفی کنیم، قهرن سومی باقی میمونه و متعین میشه. فایزن تفت الاسمتان بقیت واحدتون منها، اگر دو تا از این نسبت ها نفی شدن چنانچه در مانع نفی این چه میشد، بقیت واحدتون منها، یکی از این اقسام ثلاثه باقی خواهد مون و متعین خواهد شد. مصنف بعد از این که این حکم رو کرد که گفت وجود زد ندارد، نش ندارد، ولی مخالفت بین او و بقیه معقولات محقق می شود، یک لفظ کلمه لاینافی ها را هم اضافه کرد. چرا لاینافی ها را اضافه کرد؟ چون در اینجا توهم منافات می شد، به دو جهت توهم منافات می شد. مصنف خواست این توهم رو دفع کنه، لذا به این عبارت لاینافی ها توهم رو نفی کرد. اون دو جهت این بود که مصنف مزاده رو نفی کرد، ولی با نفی مزاده منافات نفی نمیشه، چون منافات اعم از مزاده است و با نفی خاص عام نفی نمیشه. اگر ما نه خاصی رو نفی کردیم، گفتیم در این اتاق مثلا فرض کنید که پرنده‌ای نیست، نمیتونیم نتیجه بگیریم که پس حیوان نیست. با نفی خاص نفی عام نتیجه گرفته نمیشه. اما خب با نفی عام نفی خاص نتیجه گرفتیم که فعلا مورد بحث ما نیست. ما میگیم با نفی عام با نفی خاص نفی عام نتیجه گرفته نمیشه و مزاده خاصه، منافات عامه، چون منافات اهم از مزاد دست. به این معنی که اون جاهایی هم که سازگاری نباشد ولو عدم سازگاری نه به خاطر مزاده، به خاطر چیز دیگه باشه، اونجا هم منافات صدق میکنه ولی مزاده صدق نمیکنه. پس منافات میشود عام، مزاده میشود خاص. قانون داریم که نفی خاص مستلزم نفی عام نیست، پس در اینجا نفی مزاده مستلزم نفی مخالفت نیست. به این جهت مصنف به این جهت توهم منافات میشه، اشتباه گفتم، نفی مزاده مستلزم نفی منافات نیست. به این جهت احتمال اینکه منافات وجود داشته باشد هست و مصنف این احتمال را با جمله لاینافی ها رد میکنه. این جهت اول. جهت دوم این که وقتی مخالفت را اثبات کردیم، توهم می شود که شاید منافات هم اثبات بشه، چون مخالفت و منافات می تونن با هم دیگه جمع بشن. مخالفت و منافات چون با هم جمع می شن، احتمال داره کسی توهم کنه، نه که واجب است توهم شود، چون اجتماع منافات و مخالفت مستلزم این نیست که هرگاه یکی اتفاق بیفته دیگری هم بالوضوع و بالحتم اتفاق بیفته، ولی احتمالش هست، چون این دوتا در یه جا جمع می شون، یعنی گاهی گفته میشه فلان چیز و فلان چیز مخالفت دارن و علاوه بر مخالفت منافات هم دارن، این دوتا گاهی با هم جمع می شون. وقتی ما حکم کنیم به این که شی قابلیت مخالفت رو داره، ممکنه کسی توهم کنه که قابلیت منافات هم داره. اگه در جاهای دیگه این دوتا با هم گاهی جمع میشن، ممکنه کسی توهم کنه که با وجود مخالفت منافات هم وجود داشته باشه، در حالی که وجود منافات نداره، مخالفت داره منافات نداره. پس لازم بود که مصنف دفع توهم بکنه که منافات نفت بشه. دقت کردید این جهت دوم این بود که چون مخالفت و منافات در بعضی جاها با هم جمع میشند و مورد اجتماع پیدا میکنند، به این جهت ممکن است کسی توهم کند که اگر در وجود مخالفت راه دارد منافات هم راه داشته باشد. لذا بر مصنف بود که این توهم رو نفی کنه. به این جهت گفت لا ینافی ها. دو تا سبب برای ذکر لا ینافی ها بود. یکی اینکه مصنف نفی مضاده کرد، با نفی مضاده که خواست است نفی مخالفت که آمه صورت نمی گرفت، لذا نفی منافات که آمه صورت نمی گرفت، لذا خواست منافات رو مستقلا نفی کنه. دوم اینکه وقتی اثبات مخالفت کرد، چون مخالفت با منافات در بعضی جاها جمع میشه، ممکن است کسی احتمال دهد که در اینجا وجود اگر مخالفت دارد منافات هم دارد، یعنی فکر کنه که وجود هم از همون مواردی است که میتواند منافات با مخالفت جمع بشه و حکم کند به اینکه وجود همونطور که مخالفت دارد منافات دارد. این توهم ممکن بود پیش بیاد، مصنف باز برای دفع توهم ثابت کرد که وجود منافات ندارد اگر چه مخالفت دارد. با این بیانی که عرض کردم، اشکالی که بعضی محشین، حالا نمیدونم ملا اسماعیلی یا مرحوم نوری، وارد کردن برطرف میشه. محشین گفتن این دلیلی که لاهیجی برای احتمال منافات در اینجا ذکر کرده دلیل تامی نیست. دلیل لاهیجی اینه که چون منافات و مخالفت در بعضی جاها با هم جمع میشن و مورد تصادق دارند، ممکن است کسی احتمال دهد که در وجود هم این چنین اتفاق میفته، یعنی مخالفت با منافات جمع میشه. چون این احتمال در کار بود، مصنف خواست دفع این احتمال بکند، لذا گفت ولا ینافی ها. مستشکل گفته که در لاهیجی اشکال کرده، گفته اجتماع منافات و مخالفت مستلزم این نیست که اگر مخالفت حاصل شد منافات هم حاصل بشه. بله در بعضی جاها جمع میشن، ولی استلزام نداره که وقتی مخالفت بود منافات هم باشه. توجه کردیم با این بیان روشن شد که ما استلزام رو ادعا نمی کنیم، ما احتمال رو ادعا می کنیم. میگیم اگر چون در بعضی موارد منافات با مخالفت جمع میشوند، ممکن است کسی احتمال دهد که این مورد هم از همون موارد است، یعنی اگر مخالفت هست منافات هم هست. نگفتیم هر جا مخالفت باشد منافات هم هست، مخالفت مستلزم منافات تا شما اشکال کنیم. حرف مرحوم لاهیجی اینه که با اجتماع این دوتا این احتمال پدید میاد، نه مستلزم میشود منافات مستلزم مخالفت مستلزم منافات میشود. استلزام ادعا نشدیم تا شما بفرمایید اجتماع دلیل استلزام نیست. ما احتمال رو ادعا کردیم، اجتماع هم مستلزم احتمال هست. پس مرحوم الهی در اینجا تمام. خب بعد از این که روشن شد که چرا مصنف لا ینافی ها رو ذکر کرد، معلوم شد سبب ذکر لا ینافی ها دوتاست. یکی اینکه نفی مضاده نفی منافات نمی کنه، دوم اینکه اثبات مخالفت احتمال ثبوت منافات رو در پی داره. به این دو جهت مصنف لا ینافی ها رو گفت. بعد از این که این مطلب روشن شد، حالا سوال بحث اینه که اصلا لا ینافی ها یعنی چی و چرا لا ینافی ها. وجود با هیچی منافات نداره، این لا ینافی ها معنیش اینه، وجود با هیچی منافات نداره، با خودش هم منافات نداره، با نقیضش هم که عدم منافات نداره. دلیلش هم اینه، در هر چیزی وجود قابل صدق است، یعنی هر شیء، بعدن خواهیم گفت هر چیزی که شیء باشه، هر چیزی که شیء برای صادقه وجودم در صادقه. به همه اشیا میگیم موجودن، وجود رو به همه اشیا نسبت بگیم، پس منافات با اشیا نداره، منافات با خودش هم نداره، چون خودش هم وجود داره. البته حال وجود خارجی نداشته باشه، لااقل وجود در ذهن داره. عدم هم عدم هم وجود داره، اما عدم به ما این شیء معقول است، عدم به ما انه معقول موجوده، همونطور که وجود به ما انه معقول موجوده. یعنی وجود خارجی برای وجود ما که اصالت الماهوی هستیم قائل نیستیم، ولی میگیم اگر شما این وجود رو تعقل کردید، به ما این که معقوله دارای وجوده، منتها وجود ذهنی. عدم هم اگر تعقل بشه، به ما این که معقوله دارای وجود، یعنی وجود ذهنی. پس در همه اشیا ما وجود رو میابیم، در بعض اشیا وجود خارجی رو، در بعض اشیا وجود ذهنی رو، حتی در خود وجود و در خود عدم وجود ذهنی رو میابیم، اما به شرطی که وجود تعقل بشه، عدم تعقل بشه، بر اون معقولی که از عدم داریم یا معقولی که از وجود داریم میتونیم بر اون وجود رو صدق بدیم و وجود رو به اون نسبت بدیم. پس معلوم میشه وجود با هیچی منافات نداره، به تعبیر دیگه وجود با غیرش منافات نداره، غیرش هستی هست. عدم مطلق هم باشه، عدم مضاف یا عدم مطلق، به شرطی که معقول بشه. اگر نتونیم معقولش کنیم هیچ، اگر تونستیم معقولش کنیم وجود بهش نسبت داده میشه. عدم چه مضاف باشه چه عدم مطلق باشه، اگر معقول شد وجود بهش نسبت داده میشه، اگر معقول نشد هیچ. و ما معتقدیم که عدم مطلق را میتونیم تعقل کنیم، منتها بالقیاس الی الوجود. عدم مطلق رو بالقیاس الی الوجود تعقل میکنیم، و عدم مضاف را هم که به راحتی تعقل میکنیم. پس همه اینا معقولن و وجود بهشون نسبت داره. ما تعقل میکنیم عدم رو، در تعقل عدم مطلق برای ما اختلافی نیست. اون که میگن عدم تعقل نمیشه، که ابن سینا در کتاب شفا علم النفس شفا مطرح کرده، اون مال مبادی عالی است که البته باور کردنش خود سخته. ابن سینا میگه مبادی عالی عدم رو نمیتونن تصور کنن، ما میتونیم تصور کنیم، اونا نمیتونن. یه خود بالاتر بریم، البته ظاهرا نگفته، ولی حرفش رو ادامه بدیم این مطلب در مورد خدا رو صدق میکنه. میگم باور کردنش خود سخت. ایشون هم دلیلش اینه که کسی میتواند چیزی را درک کند که نمونه ای از اون چیز رو داشته باشه، عقول و مبادی عالی عدم رو ندارن، پس نمیتونم درکش کنم. ما بالاخره محفوف به وجود عدمیم، یعنی هم موجودی هستیم که عدم فراوان داریم، یه زمانی هم عدم مطلق داشتیم. پس ما میتونیم عدم رو تعقل کنیم چون نمونه شو داریم، اما اونا نمونه ندارن، اونا هر چی رو باید داشته باشن دارن. اونا حتی عدم مضاف رو هم شد نتونن، البته عدم مضاف ظاهرا نگفته، اونا عدم رو نمیتونن تعقل بکنن، علتش اینه که ندارن. ولی نه اینکه نمیتونن تعقل بکنن، یعنی اصلا تعقلی براشون رخ نمیده. از باید عدمی در بیرون با مقایسه به وجود حاصل بشه، وقت اونا از طریق مقایسه درس بکنن، ولی خودشون قبل از وجود اشیا میتونن اشیا رو درس بکنن. چرا؟ چون حقیقت اشیا رو در خودشون دارن، اما عدم رو نمیتونن درس بکنن، چون عدم هنوز در خودشون تحققی نداره. حالا کار نداریم به این حرف، حرف درستیست غلطیست ابن سینا در شفا گفته، اصلا باورش سخته. در مقایسه نه، عدم الوجود همون عدم مطلقه، عدم مطلق شما اضافهش ندید، عدم مطلق همون عدم الوجوده. وجود خودش یه امر مطلقی است، عدم به این اضافه بشه عدم خاص نمیشه، اونم همون طور عدم مطلق میمونه. شفیه بله، ولما کانت المنافات اعمن المزاده. جواب لما در پاراگراف بعدی که سر ره به نفی المنافات ایزن هست میاد که نباید سر خط نمیشه میشد. ولما کانت المنافات اعم من المزاده و به نفی زده لا یلزم نفی المنافات، بعد از مزاده ما یه ویرگول گذاشتیم و خوب از گذاشته بشه، چون منافات اهم از مزاده است و طبق قانونی که میگوید نفی خاص مستلزم نفی عام نیست، از نفی ضد لا یلزم نفی المنافات، بعد از ضد یه ویرگول گذاشته این باید خط بخوره، و از نفی ضد لازم نمیاد نفی منافات، چون چنین است که منافات عام است، عام است از ضد، و از نفی ضد که خاص است نفی منافات که عام است لازم نمیاد. این یه مطلب. و من اثبات مخالفه مطلب دومه، بعد از مخالفت ویرگول گذاشته این ویرگول هم باید خط بخوره. و من اثبات المخالفت یتوهم ثبوت المنافات، این جهت دومه. جهت اول اون بود که منافات چون اهم از مضاد است و از نفی ضد نفی منافات لازم نمیاد، مصنف نفی منافات کرد مستقلا، با این که نفی ضد کرد نفی منافات کرد، چون نفی ضد مستلزم نفی منافات نبود، ناچار بود نفی منافات کنه. این جهت اول. جهت دوم و من اثبات المخالفت. از اثبات مخالفت که برای وجود داشتیم توهم میشه و ثبوت منافات، این احتمال داده میشه که منافات باشد، مخالفت هست پس شاید منافات هم باشد، احتمال وقوع داده میشه، نه تصابی نه، احتمال وقوع داده میشه، یعنی احتمال میدیم که حالا که مخالفت واقع شده منافات هم واقع بشه، نه با هم تصابی نداره. لکونه ما تعلیل برای این که برای یتوهمه، لکونه ما زمیر لکونه ما برمیگرده به منافات و مخالفت، لکونه ما مما یجتمعان معن، چون این دوتا چیزی هستن که در بعضی موارد جمع میشن، یعنی یه شی ممکنه هم مخالفت داشته باشه هم با چیزی هم منافات داشته باشه، اجتماع منافات و مخالفت جایزه، لذا احتمال داده میشه که در وجودم این اجتماع رخ داده باشه. پس اگر مصنف اثبات مخالفت کرده، کسی احتمال میده که اثبات منافات هم شده باشه، در حالی که و هو لسبب واقع، هو واو حالیه است، و هو لسبب واقع واوش حالیه است، ضمیر هو برمیگرده به ثبوت المنافات، یعنی در حالی که ثبوت المنافات در مورد وجود واقعیت نداره، یعنی وجود با چیزی منافات نداره، پس احتمال تحقق منافات میرود در حالی که این احتمال واقعیت نداره. چون چنین بود صرح المصنف به نفی المنافات ایزن، یعنی همونطور که نفی مماثلت کرد نفی مضاده کرد، همچنین نفی ما منافات هم کرد، به قولش گفت ولا ینافی ها، صرح هر شدن جواب لماس کنهو لما دو تا شرط داره، یه شرط این که کانت المنافات اهم من المضاده، شرط دوم این که کان اثبات المخالفه یتوهم منه ثبوت المنافات آخر، چون این دو تا شرط وجود داشته مصنف صرح به نفی منافات، این دو تا شرط باعث می‌شدن که احتمال منافات در اینجا داده بشه، چون احتمال منافات بود مصنف هم دید که منافات واقعیت نداره، دفع توهم و دفع احتمال کرد و گفت لا ینافی ها. چرا لا ینافی ها؟ ضمیر لا ینافی ها برمیگرده به معقولات، وجود با هیچ یک از معقولات منافات نداره. چرا؟ زیرا وجود مطلقی که کلام ما هم در این وجود مطلق است، عارض لکل شیء می شود، حتی عارض می شود لنفسه، و بعد می گیم و حتی لنقیزه، بر خودش هم عارض می شه، منتها من حیث انه معقول، به شرطی که معقول باشه، و الا در خارج اگر باشه ما گفتیم وجود رو نمیتونیم بگیم موجودون، ما که اصالت الماهوی هستیم در خارج نمیتونیم بگیم الوجود و موجودون، اما وقتی وجود رو تعقل کردیم به عنوان یه مفهومی من المفهومات و شیعی من الاشیاء در ذهنمون آوردیم، بر اون میتونیم اطلاق موجودون بکنیم، پس من حیث انه معقولون عارض بر خودش هم میشود، و حتی لنقیزهی عن الادم، و حتی لنقیزه، یعنی حتی عارض می شود این وجود لنقیز خودش عن الادم، این عن الادم رو توی خط تیره گذاشته به خاطر اینکه جمله معترض است، خوب کاری کرده، اما خط تیره رو بعد از عدم بعد می رفت من حیث و کذالک باید بیرون خط تیره می موند، من حیث و باید چراره کنیم من حیث انهو معقول هم حتی لنقیزش هم عارض می شود من حیث و کذالک، یعنی من حیث و معقولون، از این جهت که عدم معقوله وجود برش عارض میشه. بلا اگر عدم رو تعقل نکنید بخواد به لحاظ خارج باشه، نه وجود دیگه برش عارض نمیشه، نقیز وجوده دیگه، وجود برش عارض نمیشه. این مقدمه اول بود که وجود مطلق یعرض لکل شیء، این مقدمه اول. مقدمه دوم و المنافی لا یمکن ان یعرض لما هو مناف له، منافی نمیتواند عارض آن چی که با او منافات دارد بشود، در حالی که وجود بر همه چیز از جمله بر منافی خودش که عدم باشد عارض می شود. از اینجا می فهمیم که پس وجود منافات ندارد. پس منافی اون چیز چیزی منافات دارد. قیاس رو به این صورت در میاریم، مقدمه دوم رو اول ذکر می کنم. چیزی منافات دارد که با منافیش جمع نشود، ولی وجود با همه چیز از جمله با منافیش جمع می شود. نتیجه می گیریم پس وجود منافات با چیزی ندارد. بله عدم نقیزه، وقتی ذهنم بیاد بازم نقیزه، ولی وجود برش عارض میشه. چرا عدم که ذهنم بیاد نقیزه، منتها این نقیزیست که در این حالت وجود رو قبول میکنه. اما جواب شما که فرمودید وجود مطلق در خارج نداریم، بنابراین یعرض لکل شیء یعنی چی؟ اولا ما به خارج کار نداریم، چون بحثی که مصنف مطرح کرده این بود که لا ینافی ها، یعنی لا ینافی المعقولات، اصلا میره تو محدوده یا ذهن وجود رو با معقولات ملاحظه میکنه، اصلا کاری به خارج نداره. این اول که پس این مسئله که ما در اینجا میگیم مناسب بحث، یعنی وقتی میگیم وجود مطلق الذی الکلام فیه، این وجود مطلق در ذهن هست و میتونه با معقولات، سایر معقولات مقایسه بشه و دیده بشه که منافاتی نداره، که اصلا ما به خارج کار نداریم. ثانیا و فرضون به خارج کار داشته باشیم، وجود مطلق، وجود مطلق یعنی وجودی که اختصاص به شخص خاصی نداره. چون اگر اختصاص به شخص خاصی داشت دیگه عارض بر غیر اون شخص نمیشه. ما خب بحث ما بیرونه، ما میخوام وجود رو عارض کنیم لکل شیء. این وجودی که میخواد عارض بشه لکل شیء، این وجود باید مطلق باشه. اصالت الوجودی، اصالت الماهوی میگه وجود مطلق رو در خارج نداریم، وجود خاص هم در خارج نداریم. اینجا راحته. اصالت الوجودی میگه وجود رو در خارج داریم، وجود مطلق رو در خارج داریم. منتها مطلقی که اضافه میشود و با اضافه خاص میگردد. اگر اون حدود رو و اضافات رو برداری دوباره به اطلاقش برمیگرده. اصالت الوجودی چه عارف باشه، چه حکمت متعالیه باشه، هر دو معتقدن به وجود مطلق در خارج. اسمش هم وجود منبسط میذارن، نفس رحمانی، میگن وجود مطلق ما در خارج داریم، چه فیض خداست. این وجود بر اثر اضافه به اشیا یا به تعبیر بهتر بر اثر عروض ماهیات بر او خاص میشه، که این بحثش در عرفان باید مطلب میشه در حکمت متعالیه. پس وجود مطلق رو داریم بنابرای قول رسالت وجود، بنابرای قول رسالت ماهیت وجود مطلق رو در خارج نداریم، لزومی هم نداشته باشیم چون وجود خاص هم نداریم. و به طور بله جواب که در اینجا به شما داده میشه همینی که اصلا بحث ما در خارج نیست. بحث ما منافات وجود، عدم منافات وجود با سایر معقولاته. اصلا بحث در محدوده ذهن است که آخر کاری به خارج نیست. چی؟ بلقوه نه بلسوره هست الان هم وجود مطلق داریم، منتها این وجود مطلق نقش پذیرفته. اینا معتقدن، حالا چه میفرمایید من فقط اشاره میکنم مفصل وارد نمیشم، معتقدن که از واجب تعالی یک فیض صادر شده، یک فیض، و اون وجود است که من الازل الى الابد رو پر کرده، من الازل الى الابد رو پر کرده، یعنی خدا یک وجود رو صادر کرده که همینطور که در جهان پیش میره اون وجود هم داره میاد. وقت نقش موجودات یا در همون ازل اونهایی که احتیاجی به تدریج نداشتن در همون ازل بر این وجود وارد شده، بخشی از این وجود نقش ارض و سماع برش خورده، بخشی نقش عقول و ملائکه خورده، اینا وجود گرفتن، بخش دیگرش که مال حوادث هست باقی مونده تا همینطور به تدریج این نقوش روی این رق منصور روی این پرده پهن شده یکی پس از دیگری وارد بشه و موجودات خاص به نوبتی که دارند وجود بگیرند. پس این وجودی که خدا صادر کرده یک امر واحدی است که من الازل الى الابد رو پر کرده، همین الان هم هست، همین الان تا ابدش هم هست، منتها ما که در عالم تدریجیم اگر بخواهیم تا ابد رو ملاحظه کنیم باید صبر کنیم تا ابد برسه، ولی اون کسی که بیرون زمانه از ازل تا ابد یک جا پیشش حاضره، این وجود هم این ازل تا ابد رو پر کرده. عرض کردم نقوشی در همون ازل بر این پرده وارد شد، نقوشی هم در لایزال به تدریج واقع میشه، کل این پرده پر خواهد شد و نقوش همه موجودات روش زده خواهد شد و نتیجتا همه موجودات به وجود خاصی که از همین وجود مطلق گرفتن موجود میشوند. در قیامت تمام این نقوش پاک میشه، هیچی باقی نمیمونه، قهار همه این نقوش رو با قهر خودش بر میداره، وقت هیچی باقی نمیمونه. لمدل ملک الیوم گفته میشه لله الواحد القهار، همون وجود منبسط که وجه الله باقی میمونه، همه این اشیا از بین میرن، خدا باقی میمونه با وجهش که همین وجوده، ما باقی میرن، یعنی این نقوش پاک میشه، دو مرتبه مجدد این نقوش طرح میشه و موجودات دوباره میاد. اینا توضیحاتی که آقایون گفتن، نمیخوام بگم درست و غلط، من بارها عرض کردم، فقط توضیحی که گفتن من تبیین میکنم دیگه، حالا درست و غلط از باعث خودش شد. پس توجه میکنید که وجود مطلق ما در خارج همین الان هم داریم، نه بالقوه داریم، همین الان داریم، حتی وجود موجودات متدرج رو همین الان داریم، مثلا نقش متدرجات الان نیفتاده بعدا میفته، ابد نه نامتناهی وجود شخصی لایتنها از خدا صادر شده که این وجودها این وجود نقوشی رو میپذیره، بعد این نقوش برداشته میشه، اون وجود برداشته نمیشه، اون تو عبد میخواد بره، یعنی در قیامت هم هست، تو عبد هم هست، این وجود یه بعد از این که نقشی روش خورد این نقوش در اندل قیام قیامت برداشته میشه، هیچی باقی نمیمونه، همه محو میشه، دو مرتبه نقوشی میخورد و همچنین این نقشه تا ابد دوباره میره که خود وجود از نه نمیره، خود وجود از ازل تا ابد رو پر کرده. چه مشکل داره؟ خدا لایتنها سلق لایتنها داره، اشکالی نداره. خب حالا وارد مسئله بعدی بشیم، از این مسئله بگذاریم، چون به اینجا که رسیدیم مشکل پیش میاد، بهتره به همین اندازه اکتفا کنیم. المثلت و تاسه مصحح کتاب ما چند چیز اضافه کرده، یکی عنوان رو فی مسابقت شعیت و الوجود، این عیبی نداره ما میخونیمش، بعد عبارت مصنف رو آورده، این هم عیبی نداره ولی ما نمیخونیم، چون که نقصه هایی تو این عبارت هست که هر کدومش به جای خودش باید روشن بشه، اینجا اگه بخوام مطالب رو توضیح بدم باید کل این مسئله رو که نمیدونم 20 چند صفحه است، بالاخره تعداد زیادی صفحاته، همه باید اینجا توضیح داده بشه، اینی که متن من نمیخونم، میذارم همون جاهایی که خود مصنف خود شارح متن رو تقدیم کرده همون جاها توضیح میدم، یعنی پا به پای شارح پیش میریم نه پا به پای مصحح. بحث ما در مسابقت شیئیت و وجوده. این عنوان رو دو جور میتونیم تبیین کنیم. یکی این که بگیم المعدوم و لیسر شیئه، چه معدوم ممتنه چه معدوم ممکن. المعدوم یه قید نمیزنیم، لیسر شیئه، هم معدوم و ممکن رو میگیم لیسر شیئه، مثل انسان هایی که نیمدن هنوز بعدا میخوان بیان. هم معدوم و ممتنه رو مثل مثلا فرسون شریک الباری رو یا اجتماع مغیزین رو ارسال داره، همه رو میگیم لیسر شیئه. این یه دو طرح مدعا که المعدوم لیسر شیئه. طرح دوم که خود واضح‌تر به نظر میرسه اینه که هر چیزی که شیئیت برش صادق است، وجود برش صادق است. بدل عکس، هر چیزی که وجود برش صادق است، شیئیت برش صادقه. پس بگویید کل شیء موجودون و کل موجود شیئون. اینم طرح دوم برای عنوان بحث. حسرم دو جور بحث رو طرح میکنی، یکی این که المعدوم لیس بشیء، یکی این که کل شیء موجود و کل موجود شیء. این طرح مسئله است که من طرح مسئله رو بخونم بعد وارد بحث بشیم، بعدم مسابقت رو معنا کنیم. ان المعلوم لیس بشیء، این طرح نزاعه، طرح مسئله است به یک تعبیر که معلوم شیء نیست. دوم و ان الشیئیت مسابقتون للوجود. حالا مسابقتون للوجود مسابقه چیه در پاراگراف بعدی توضیح میدیم انشاءالله. خود ایشون مسابقت رو معنا میکنه منطب بدون این که به صورت اصطلاحی حرف بزنه. میگه به معنا ان کل موجودن شیئون و بلعصنی کل شیئن موجودن. اینم باز طرح بحثه به تعبیر دوم. کما زهر الهیل و کما زهر الهیلی به این مسابقت یا با اون لیست المعدوم لیسته بشه این فرق نمی کنه. به هر کدوم برگردنیشون هر دو تعبیر از یک مطلقا زمین رو به هر کدوم برگردنیم درسته. کما زهر به الهی رو کما و اکثر متکلمین، اکثر متکلمین یعنی کل اشاعره، کل متکلمین شیعه و از بین معتزله سه نفر، اول حسین بصری، ابو حزیل الالف و کعبی. این سه نفر از بین معتزله و تمام شیعه و تمام اشاعره، اینا همشون معتقدن به همین حرفی که گفتیم. فقط گروهی از معتزله چه غیر از این سه نفرن قائل شدن که معدوم شیء هست. اینا واسطه بین وجود عدم قائلن که انشاءالله بحثش میاد. خب مسابقه یعنی چی؟ مسابقه رو دو جور معنا میکنن، یه معنای خاص، یکی هم معنای عام، که در اینجا شارح معنای عام رو ترجمه کرده. اون معنای خاص اینه که مسابقت غیر از مسابقه، مسابقه اینه که دو مفهوم، دو لفظ در مفهوم توافق دارن، در مصداق توافق دارن، فقط در جهت صدق اختلاف دارن. مثل انسان و بشر، انسان و بشر مفهومش یکیه، هر دو حاکیت افراد انسان هم، مصداقشون هم یکیه، بر هر چیزی که انسان صدق کنه بر همون چیز هم بشر صدق میکنه، فقط جهت صدق فرق میکنه. انسان رو انسان گفتن یعنی انسان صادق است بر این افراد، چون این افراد یا انس میگیرن با هم یا مبتلا به نسیانند. انسان به انسان گفتن یا به خاطر انس یا به خاطر نسیان. اما بشر و این حاصلت می کند به خاطر اینکه بشره یعنی پوست بدنشون ظاهره، مثل حیواناتی که مو یا کرد یا امثال زالک پوست بدنشون رو پوشنده نیست. پس بشر صد می کند به لحاظ ظهور بشره، انسان صد می کند به لحاظ نسیان یا به لحاظ انس. از این جهت جهت صدق فرق میکنه، ولی مصداق ها یکیست، مفهوم هم یکیست. این اصطلاحا میگن مسابقه. اما مسابقه این چنین نیست، مسابقه دو مفهوم مختلف که فقط مصداقشون واحده، جهت صدقشون هم مختلف، مثل ظاهر و کاتب. زاهد و کاتب دو مفهوم مختلفه. جهت سترشون هم فرق میکنه ولی مصادرشون واحده. بر هر چیزی که کاتب ست میکنه یعنی کاتب القوه، بر همون چیز هم زاهد ست میکنه و بالعکس بر هر چیزی که زاهد ست میکنه کاتب ست میکنه. این اصلا هم یه مساوات. پس مساوات اونجاییست که دو لفظ فقط در مصداق شریکن، در مفهوم شریک نیستن، در جهت ست هم شریک نیستن. اما مسابقه اونجاییست که دو لفظ هم در مفهوم شریکن هم در مصداق شریکن، فقط در جهت ست فرق میکنه. که مسابقه از یق است از مسابقه، چون دو تا قید داره. در مسابقه یک قید داریم، فقط تساوی در ست. اما در مسابقه دو قید داریم، هم تساوی در ست هم تساوی در مفهوم. این یه معنا برای مسابقه است که در این صورت این که معنی خاص الفاظ. البته وقتی الفاظ مسابقه داشتن قهران به طبع هم معنی مسابقه خواهند داشت. معنای دومی که برای مسابقه شده که در اون معنا مسابقه عامه، همین معنایست که مرحوم لاهیجی کرده، گفته مسابقه شامل دو جا می شود. یکی اونجایی که دو لفظ اتحاد مفهومی داشته باشد مثل انسان و بشر، یکی اونجایی که دو لفظ تغایر مفهومی داشته باشند ولی اتحاد در صدق و مساوات در صدق داشته باشند مثل زاهد و کاتب. هر دو رو تحت مسابقه مانده، چون مسابقه رو اهم گرفته، حتی مساوات رو هم تحت مسابقه مانده. اونجایی که دو لفظ اتحاد در مفهوم داشته باشند چه قهرم اتحاد در مصداق هم خواهند داشت میشه مسابقه. اونجایی هم که دو لفظ اختلاف در مفهوم و اتفاق در مصداق داشته باشن، به تعبیر ایشون مساوات در صدق داشته باشن، یعنی هر چیزی که او صدق کند اینم صدق کند، اونم میشه مسابقه. پس مسابقه دو فرد دارد، یک فردش به نام مساوات، یک فردش به نام ترادف، که دو لفظ مترادف باشن مثل انسان و بشر. میفرماد این معنای مسابقه هست. در باره وجود اختلافه که آیا مسابقه دارد شیعیت یا مسابقه ندارد، به این معنا که لفظ وجود و شیعیت مترادفن یا نه. مساوات که بله، ما معتقدیم که کسانی که قائل به ترادفن مساوات هم قائلن، مساوات در صدق هم قائلن، میگن هر چیزی که شیء برای صدق کند وجود برای صدق میکنه. ترادف هم قائلن، میگن که مفهوم این دوتا یکیه. پس شیعیت و شیعیت و وجود بنابر قول به مسابقت مثل بشر و انسان هست، نه مثل زاهک و کاته، حتی مثل بشر و انسان هست. البته مثل زاهک و کاته ممکن باشن، باز ما ادعای مسابقت داریم، ولی میخوام فوق این رو بگیم، میخوام بگیم نه تنها مثل نه مثل زاهک و کاته، بلکه مثل انسان و بشر هست که بالاتر از زاهک و کاته ده. در هر دو حال بینشون به نظر ما مسابقته، ولی ما میخوام بگیم که اون مسابقت خاص بینشون هست، بالاتر از اینکه مسابقت عام بینشون باشه. حالا سوال میشه، آیا به این صورت سوال میشه، آیا شی و وجود ترادف دارن یا نه؟ این ترادف همون معنای اولی که برای مسابقه گفتیم که معنای خاصه. وقتی ترادف داشته باشن قرآن متساوی در صدق هم خواهند داشت، یعنی معنای دوم توش هست. سوال اینه که آیا وجود ما وجود شیعیت ترادف دارن یا نه؟ ایشون در ابتدا جواب میده، بعضی گفتن ترادف ندارن، دو دلیل هم آوردن. بعد که این مطلب تموم میشه میگه در خود همین مسئله واسه طرح مسئله تموم میشه، که مسئله این است که آیا وجود شیعیت مسابقت داره یا نه. بعد از بحث ترادف وارد این میشه، میگه حکما گفتن بله مسابقت دارن، اکثر متکلمین گفتن مسابقت دارن، اکثر معتزله مسابقت رو قبول نکردن، قائل شدن به این که المعدوم شیء منتها المعدوم الممکن، نه المعدوم مطلق. معدوم و ممتنع رو قبول نکردن که شیء باشه، ولی معدوم و ممکن رو شیء دونستن. که انشاءالله اینا رو وقتی رسیم عرض میکنن. و لفظ مسابقت استعمال میشود در معنایی که شامل دو چیز شود، یک الاتحاد فی المفهوم، دو المساوات فی الشکل. شامل این دوتا میشه مسابقه. اتحاد در مفهوم چنانچه در بشر و انسان هست. فیکون و لفظان، یعنی اون دو لفظی که بینشون مسابقه است یا به تعبیر دیگه اتحاد مفهومی دارند مثل انسان و بشر، فیکون و لفظان مترادفین، این دو لفظ میشن مترادف مثل انسان و بشر. و المساوات تفسیر اثر اثر الاتحاد فی المفهومه، مسابقت شامل اتحاد در مفهوم میشه، شامل مساوات در صفت میشه، که اگر دو لفظ مسابقت مساوات در صفت باشن مثل زاهد و کاتب، فیکونان متباینه، این دو لفظ متباین میشن نه مترادف. متباین در اینجا که وصف الفاظ قرار گرفته چنانچه بعضی از محشین اشاره کردن در مقابل مترادفه، نه متباین اصطلاحی، نه متباین اصطلاحی که هم دیگر رو دفع می کنن. اینجا زاهد و کاتب هم دیگر دفع نمی کنن. این متباین در مقابل مترادفه، این مترادف نیستن، نه متباین هم این دافع دیگر هم چنانچه در تباین ما اینو می گیم. در تباین استماعشون ممکن نیست، ولی در اینجا استماع ممکنه، یعنی یک موضوع ممکنه هم زاهد باشه هم کاتب باشه. پس دو تلفظ میتونن در یک جام در یک مجمعی صدق کنن. تباین رو معنی اصطلاحی ندارن، تباین در مقابل ترادف دارن. خب بعد از اینکه ایشون مسابقه رو معنا کرد، نزاع رو طرح میکنه. ولهم، یعنی برای علما تردد است در ترادف لفظ الوجود و شیئیت. آیا لفظ وجود شیئیت ترادف دارن یا ندارن درش اختلافه. گروهی گفتن ترادف ندارن به دو دلیل که میگیم، گروهی گفتن ترادف دارن. ولی مسابقت چی؟ مسابقت رو اکثر علما قائلن، چون مسابقت اهم شد از ترادف، مسابقت رو اکثر علما قائلن به جز بعضی از معتزله، چون اونا مسابقت رو قائل نیستن. به قول اونها ایشالله بعدا میرسیم. الحمدلله.